بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجود و اثبات اصالت وجود ضمناً، دومین مسئله‌ای که در متن تمهید آمده وجوب وجود است که الوجود واجب و واجب هم که واحد لا شریک له، پس الوجود واحد لا شریک له. و خلاصه استدلال متن تمهید این بود که حقیقت الوجود من حیث و هیه موجودت لا تقبل العدم و کل موجود لا یقبل العدم فهو واجب لذاته، فحقیقت الوجود من حیث و هیه واجبت لذاته. برای اینکه این استدلال را تحکیم کنند در متن بعدی از او حمایت کردند به اینکه واجب نمیتواند حقیقت اون مفهوم عام وجود باشد و نمیتواند طبیعت وجود مقیده به اون مفهوم باشد، نمیتواند طبیعت وجود مقیده به قیود خاصه عدمی باشد و نمیتواند طبیعت وجود مقیده به قیود خاصه وجودی باشد. قهرن واجب همون حقیقت وجود من حیث و هیه وجود من حیث و هیه است، یعنی لا بشرط مقسم. اشکالی که حکمای مشهاب برای سخنان عرفان نظری داشتن هم مربوط به اون استدلال است، هم مربوط به حمایت. بنابراین اگر مسئله عرفان نظری تا اینجا در دو مقام خلاصه می شد، اشکالات حکمای مشهاب هم در دو مقام است. مقام اول اون چه به استدلال برمی گردد، مقام ثانی اون چه که به حمایت برمی گردد. در مقام اول نسبت به استدلال نقض کردن، گفتن اگر حقیقت وجود من حیث و هیه واجبتون لأنها لا تقبل العدم، همین دلیل در باره حقیقت وجود که مقید به اطلاق سیست وارد است، نه مقید به قیود خاصی عدمی یا وجودی یا مقید به مفهوم عام. حقیقت وجود من حیث و هیه که مقید به اطلاق سیست، این موجودتون لا یقبل العدم و کل موجود لا یقبل العدم لذاته فهو واجب، فالحقیقت المطلقت و به قید الاطلاق واجبتون. این نقض استدلال. مقام ثانی راجع به نقص اون حمایت بود. شما از استدلالتون در مقام ثانی حمایت کردید، گفتید به این که واجب یا طبیعت وجود من حیث و هیه است، یعنی لا بشرط مقسمی ثبت المطلب، یا طبیعت وجود مقیدتن بالمفهوم العام است، چون مفهوم عام در خارج معدوم است، مقید به یک امر معدوم خارج هم معدوم خارج خود، یا نه واجب عبارت از طبیعت وجود که مقید به قیود خاصه عدمی است، اون هم در خارج معدوم است، موجود نیست فضل از این که واجب باشه، یا اینکه واجب طبیعت وجود مقیده به قیود خاصه وجودی است، این گرچه در خارج موجود است ولی ممکن است و نه واجب. این خلاصه حمایت شما بود. از جنبندی این مجموعه نظر نهاییتون این شد که واجب اون طبیعت وجود من حیث و هیه است، یعنی لا بشرط مقسمی. اشکالی که به این حمایت می شود آن است که این حمایت ناقص است، چون مستوعب اقسام نیست، بعضی از اقسام را دربر ندارد. ون این است که واجب طبیعت وجود مقیده به قید اطلاق سعی باشد، که این نه اطلاق مفهومی است، نه قید خاص عدمی، نه قید خاص وجودی. بنابراین اگر بحث عارف در دو مقام تاکنون خلاصه می شد. مقام اول استدلال بر اینکه واجب همون حقیقت وجود من حیث و هیه است، یعنی لابشرط مقسمی، و مقام دوم حمایت از این استدلال بود. اشکال حکیم هم در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول راجع به این که اون دلیل منقوض است، مقام ثانی راجع به این که اون حمایت ناقص است. اونگاه بر این اشکال حکما شبهه‌ای وارد است. دعب مصنف آن است که قبل از اینکه اشکال را برطرف کند، اشکال را تحکیم می کند، یعنی شبهاتی که بر اشکال وارد است نقل و نقد می کند که این اشکال را متجه الورود نشون بدهد، بعد او را دفع کند. اشکالی که از طرف حکمای مشابه بر عرفان نظری شده است که خلاصه اون اشکال این بود که واجب حقیقت وجود مقیده به قید اطلاق است، که این مفهوم عام لازم است و اون طبیعت واجب ملزوم مانند طبیعت طبایع خاص دیگر، منتها اونها طبایع خاصن ممکنن و واجب طبیعت مطلق است و واجب است و این اعلی الحسس است، بقیه حسس امکانی. اشکالی که بر سخن حکیم وارد است، یعنی اشکالی که بر اشکال وارد است، این است که این وجود عام را که شما لازم پنداشتید و اون مصادیق را ملزوم که یکی از اون مصادیق اعلی المصادیق است به نام طبیعت واجبه، این ملزوم یا عین لازم است یا غیر لازم. اگر غیر لازم باشد، یعنی این مفهوم عام غیر از اون ملزومات باشد و ملزومات غیر از این لازم باشد، چه اینکه لزوم و عروض مشعره به مغایرت است، اونگاه میپرسیم آیا اون ملزوم یعنی طبیعت واجبه قبل از عروض این لازم وجود دارد یا وجود ندارد؟ از این دو حال بیرون است، چون رفع نقیزین مثل جمع نقیزین محال است. اگر اون طبیعت ملزومه قبل از این عارض وجود نداشت، پس یلزم که طبیعت ملزومه که واجب است و علت جمعی اشیاء است در حال عدم علت باشد، زیرا قبل از عروض اون لازم این طبیعت وجود ندارد. اگر وجود ندارد، با اینکه علت جمعی اشیاء است و مبدأ پیدایش هر موجود غیر واجب، یلزم که این امر معدوم در حال عدم علت باشد. و اگر طبیعت ملزومه قبل از این عارض و بدون این عارض و لازم وجود دارد، پس با آمدن این عارض و با آمدن این لازم وجود جدید پیدا میکند، فیلزم ان یکون موجودن مرتین. چه اینکه این اشکال در باره دیگر موجودات امکانی هم هست. در باره موجودات امکانی احیانا ترکب و مانند آن و پذیرش کثرت را میشود توجیه کرد، گرچه اونجا هم بی محذور نیست، ولی در موجودات امکانی کثرت راه دارد، ترکب راه دارد و مانند آن. ولی در وجود واجبی که نه کثرت را راهی است و نه ترکب را، چگونه می شود که واجب موجود باشد مرتینه؟ محذور جمع مثنین و امثال ذلک هم در بین است. هذا تمام الکلام در صورتی که این وجود لازم و اون وجود عارض غیر از ملزوم و غیر از معروض باشد. ولی اگر این وجود لازم و وجود عارض غیر معروض نبود، اون محذور پیش نمی آید که در حال عدم اثر کند یا دو بار موجود باشد، ولی این محذور در پیش است که چگونه عارض عین معروض است، چگونه لازم این ملزوم است، در حالی که عروض و لزوم منادی مغایرت است. اگر گفتیم الف عارض باس یعنی غیر باست، اگر گفتیم الف لازم باس یعنی غیر باست. چون عروض خواه به نحو لزوم باشد خواه به نحو غیر لزوم مشعر به مغایرت است. فتحصل این که شما یعنی حکمای مشا گفتید واجب ملزوم وجود است و این وجود عام لازم است، باید این سوال را جواب بدید که این لازم یا عین ملزوم است یا غیر ملزوم. اگر عین ملزوم بود لزوم و عروض منادی به تغایر است، چگونه می شود لازم عین ملزوم باشد، عارض عین معروض باشد؟ و اگر اون لازم و اون عارض غیر معروض بود، اونگاه سوال میکنیم که اون معروض قبل از این عارض یا وجود دارد یا معدوم است، چون رفع نقیزه این محال است. اگر معدوم بود که این اشکال صفحه 68 وارد است، و اگر موجود بود که اون اشکال صفحه 71 وارد است که یلزم ان یکون موجودن مرتین. و اگر چنونچه این عارض غیر از معروض نبود، لازم غیر از ملزوم نبود، جمع بین عینیت با عروض سازگار نیست، جمع بین عینیت با لزوم سازگار نیست. اگر ما گفتیم الف عارض باست یعنی غیر باست، و اگر گفتیم الف که عارض است عین باست یعنی غیر با نیست، پس هم غیر است هم غیر نیست. هم غیر است به مقتضی عروض، هم عین است به ادعای شما. پس رو ادعای شما این هم باید عین باشد هم نباشد. اگر گفتید وجود عام لازم این طبیعت است، هم باید عین طبیعت باشد چون مدعی هستید، هم باید غیر طبیعت باشد چون مقتضای لزوم مغایرت است.
ولی اشکالش لازم میاد که شی دو مرتبه موجود باشد که لازم نمیاد، وقتی شو طبیعت با این عرض موجودان به وجود واحد.
اگر چون چه خارج محمول نباشد، محمول به زمین باشد، همینطور دیگه. برای دیگه نه، اگر چون چه خارج محمول نباشد و محمول به زمین باشد، یه وصف جدایی است. اونگاه اون موصوف قبل از آمدن این وصف یا دارای این وصف هست یا نه؟ موجود بود، اینم که یک وصف عارضی است که محمول به زمین است دیگه. حسابال فرض اینم در کنار او می آرمد، چون عارض اوست دیگه، رتبهشون دو تاست. هرگز عارض و معروض که در یک رتبه وجود ندارن، که قهرن یه وجود جدیدی خواهد بود. جوابی که میدن میفرمان به این که ما میپذیریم این وجود عارض و وجود لازم عین ملزوم است نه غیر. وقتی غیر اون نشود، نه اشکال این که شی در حال عدم مؤثر باشد لازم می آید، و نه اشکال اون که شی دوبار موجود باشد لازم می آید. اما این که گفتید چگونه عارض غیر از معروض است، چگونه عارض عین معروض است با اینکه عارض باید غیر از معروض باشد، ما میگوییم شما بحث خارج و ذهن را از هم جدا بکنید. اونجا که میگوین تناقض در صورتی محال است که دارای 8 یا 9 وحدت باشد، یکی از اون وحدت جهت و حیثیت یا موطن وجود و مانند آن است. ما اگر در باره یک موطن بگوییم این وجود عام عارض بر وجود طبیعت است، و در همون موطن بگوییم عین آن است، اینجا اشکال جمع بین نقیزین لازم می آید که مقتضای عروض غیریت است و تصریح به عینیت نفع غیریت را در بر دارد، پس هم غیر است هم غیر نیست. ولی اگر ما گفتیم این مفهوم عام عین مصداق از خارجن و عارض بر او ذهنن، یعنی در تحلیل ذهنی این عارض بر اوست و در ظرف عروض غیر است، اونجا که عین است عارض نیست یعنی در خارج، اونجا که عارض است عین نیست یعنی در ذهن. ما که نمیگوییم مفهوم وجود در خارج جز عوارض خارجیه طبیعت وجود است، میگوییم جز عوارض تحلیلیه اوست. یعنی وقتی طبیعت وجود را ذهن بررسی میکند، مفهوم الموجود و العام را بررسی میکند، میبیند این مفهوم غیر از اون مصداق است. شما گفتید مقتضای عروض مغایرت است، درست است، اما باید حیثیت این مغایرت را هم دائر مدار عروض بدانید، نه اینکه عروض را در یک موطن بگیرید و مغایرت را به موطن دیگر نسبت بدید. مگر نان است که شما میگویید عروض منادی مغایرت است و عروض مشعر به تغایر است، اما اگر عروض مشعر به تغایر است باید این معنی را هم حفظ بکنید که یدور و تغایر و مدار العروض حیث و مادار، هر جا عروض است مغایرت است. عروض اگر در ذهن است، مغایرت مفهوم و مصداق در ذهن است. اگر در خارج عروضی نیست و ما گفتیم در خارج عین همند، چه محذوری در پیش است؟ ما میگوییم این جزء خارج محمول است، خارج محمول عین موضوع است، چون از صمیم موضوع استخراج میشود و بر او حمل میشود. اگر خواستید بپرسید که حقیقت وجود کدام است، ما همو رو نشان بدیم. اگر خواستید بگویید مفهوم وجود کو، همو رو نشان بدیم، چون مفهوم وجود به وجود مصداق موجود است. مثل اینکه حیوان و ناطق از عوارض تحلیلی یکدیگرن، که ناطق فصل حیوان است و عرض اوست. در خارج اگر از ما بپرسید حیوان کدام است، همین زید نشون میدیم. ناطق کدام است، همین زید نشون میدیم. اینطور نیست که حیوانیتش جدا و ناطقیتش جدا باشد، که در خارج عین همه. در ذهن است که یکی عرض عام دیگری است، یکی هم عرض خاص دیگری. در ظرف عروض غیر همه، در ظرف عینیت عروضی در کار نیست. پس لنا ان نختاره که مفهوم وجود عین است، یعنی خارج محمول است، نه محمول به زیمه. وقتی محمول به زیمه نشد، هیچ یک از اشکالات صفحه 68 و 71 وارد نیست. نه اشکال این که طبیعت واجبه بدون وجود علت باشد، نه اشکال این که طبیعت واجب به دو وجود موجود باشد، موجود باشد مرتین. و اما این که گفتید اگر این عارض عین معروض است با عروض سازگار نیست، این هم جوابش روشن شد که در موطن عینیت عروض نیست و در موطن عروض عینیت نیست. این خلاصه اونچه که مربوط به این دو متن و دو شرح است. اما فروعی که در این شرح شارح اضافه کرده، اونها رو یکی پس از دیگری میخونیم، که این اگر علاهده ذکر میشد اون انسجام طبیعی این دو متن را به هم نمیزه. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین صفحه 69 مطلبی را شارح بیان میکند و اون این است: ثم انها هنا نکتتن لا یخلو تنبیه علیها عن فوائده. اینجا یک نکته ای است که اگر متنبه بشویم، از همون انقلت بخوانیم، خب از همون این قلت میخوریم. فین قلت کیفه یمکنو ان یکون الارز الذی یلحق الشیء بعد ثبوته و تحققه نفس معروض سابق علیه و المقوم له. این اشکال آن است که اگر شما گفتید مفهوم الموجود العام این است نه غیر، اشکال این که این طبیعت قبل از وجود معدوم هست وارد نیست. پذیرفتید که این عارض عین معروض است نه غیر معروض، منتها این اشکال را باید حل کنید که عروض با عینیت سازگار نیست، زیرا مقتضای عروض مغایرت است، مقتضای عینیت نفی مغایرت است. چگونه می شود الف عارض با باشد و عین با باشد؟ اگر عین باست پس غیر نیست، اگر عارض باست پس غیر است. فین قلت کیف یمکن ان یکون العارض الذی یلحق الشیء بعد ثبوته و تحققه نفس معروض سابق علیه و المقوم له، که این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است، یعنی معروضی که باید قبل از عارض باشد چگونه سابق عین لاحق است، معروضی که باید مقوم عارض باشد چگونه مقوم عین متقوم است. قلنا که هر جا عروض است مغایرت است، تغایر یدور و مدار العروض حیث مادار، و عینیت در خارج است، اونجا که عین است عروض نیست، اونجا که عروض است عین نیست. قلنا العروض انما یتصور ها هنا فی العقل کما سیجیء، زیرا عروض خارج محمول نسبت به ذات در تحلیل ذهن است و نه خارج، جزء عوارض خارجیه نیستن، جزء عوارض تحلیلیه. کما سیجیء و بیانو و اما فی الخارج فهو نفسه، یعنی عارض عین معروض است، عروض در کار نیست. لا یقال اگر چنونچه مفهوم الموجود نسبت به طبیعت خاص عین است، خب نسبت به حسس ماهوی هم باید همینطور باشد، چون همون طوری که بر واجب صادق است بر ممکنات دیگر هم صادق است. همون طوری که میگویم الواجب و موجود، میگوییم وجود کذا موجود، وجود کذا موجود، وجود کذا موجود، وجود کذا هم موجود. این معنای الموجود بر همه ملزومات حل میشود. شما گفتید که و یکون و قول الموجود بر اینها، یعنی حمل الموجود بر اینها، قول لازم بر ملزوم باید بر همه یک نواخت باشد، پس باید عین اونها هم باشد. اگر عین طبیعت واجب است باید عین اون هم باشد. ولا ينتقض هذا بالماهیات الممکنه اذ نسبتها الى حسس الوجودیت کذلک، اذ نسبت اون طبیعت مطلقه وجود الى حسس الوجودیت کذلک، این چنین است که نسبت به اونها هم عارض است، همون نسبتی که این عام با اون طبیعت مطلقه وجود داشت همون نسبت را عام با این حسس وجودی هم دارد، پس بنابراین عین اونها خواهد بود. برای طبیعت نه حقیقت، اون طبیعت عامه مفهوم، بله، که بشه لازم، چون آخر شما گفتید وزان او نسبت به همه وزان لازم است نسبت ملزومات دیگه، پس اونها ملزومند دیگه، همون طوری که طبیعت واجب ملزوم است اونها هم ملزومند دیگه. اگر نسبت به واجب عین است، نسبت به اونها هم باید عین باشد. از نسب نقض است دیگه، بله، نه دلیل منفی است نه دلیل لا. این تعلیقه مرحوم آیه قمشی که در صفحه قبل آمده، در صفحه زیل صفحه 68، این از نسبت و الاخر، این از نسبت و علت الانتقاض است نه علت لا انتقاض. منتها این تعلیقه مربوط به این تعلیقی که در زیل صفحه 68 نوشته شده از مرحوم آقای قمشه‌ای، این مربوط به همین صفحه 69 است که ایشون هم درست معنا کردن. از نسبتها که مرحوم قمشه‌ای دارن که این از نسبتها علت الانتقاض است نه علت لا ینتقض، این دلیل منفی است نه دلیل نفی. اگر کسی نقض به ماهیات بکند برای اینکه نسبت اون طبیعت مطلقه به حسس وجودی هم باز این چنین است، میگوییم لا. چرا لا؟ فئنهو، این فئنهو دلیل لا ینتقض است و از نسبتها دلیل ینتقض. از نسبت اون طبیعت عامه وجود به حسس وجودی هم کذالک است، یعنی عارض است در ذهن عین است در خارج. چرا لا ینتقض یا لا ینتقض و هذا الماهیات الممکنه؟ برای اینکه حسسی در خارج وجود ندارد علی رأی الحکما. فانه لیس لتلک الحسس، یعنی حسس وجودیه على رأی الحکما وجود فی الاعیان، بنا که غالب اصالت ماهیتن و اعتباریت وجود برای حسس وجودیه تحققی در خارج نیست، بل این ماهیه این حسس وجودیه اعتبارات عقلیتون که لیس لها فی الخارج محاسن. اونهایی که اصالت وجود میدونن همین عارفند و یا تشکیک، چون این اشکال از طرف حکما مشاع است. اگر اشکال از طرف حکما مشاع است، بر حکما مشاع اگر کسی باید اشکال کند رو مبنای اینها باید اشکال کند. اونگاه نه عدم انتقاض را به این جهت بیان کردن، پس لا ینتقاض، این یک جهت. و از طرفی هم نگویید اگر سائره، اگر اون حسس ممکنه اعتباریان، باید این حسه عالیه هم که طبیعت واجب است اینم اعتباری باشد. اگر اون حسس اعتباریان، طبیعت واجب هم اعلال حسس است دیگه، یه حسه خاصه است. ولی که اونها هم حسس هن، اینم یه حسه است در برابر اونها، پس اینم باید امر اعتباری باشد. میگن این هم وارد نیست، برای اینکه اگر طبیعت الموجود متواتی بود یکسان بر اینا صدق میکرد، اگر اونا اعتباری بودن طبیعت واجب هم اعتباری میشد، همه یه حسس میشد اعتباری. ولی اگر طبیعت الموجود به عنوان تشکیک صادق است نه به عنوان تواتر، پس ممکن اینا اختلاف داشته باشن، یعنی اونا اعتباری باشن اون حسس دیگر و این اعلال حسس حقیقی باشد. پس بنابراین نمیشود نقض کرد، برای اینکه سایر حسس با این حس عالی فرق میکند. ولأن طبیعت المطلقه، یعنی طبیعت مطلقه الموجود، این مفهوم عام، این معروضتون لتشکیک، که یک تشکیکی است در برابر تواتو که صفت مفهوم است. پس تواتو صفت مفهوم است، تشکیک هم صفت مفهوم. مفهوم اگر یکی بود یا تواتر آرزش می شود یا تشکیک آرزی می شود. تشکیک یک صفتی است، این صفت آرز مفهوم الموجود شد، این مفهوم لازم این ملزومات است، اون حسس خارجی ملزومن این مفهوم الموجود لازم است، معنای تشکیک صفت اوست. این تشکیک چون عارض این مفهوم است و این مفهوم به عنوان مشکک بر اینها صادق است، لازم نیست که همه اینها یک نواخت باشند. ممکن است اون حساس در خارج وجود نداشته باشند و اعتباری باشند، این حسه که علل حساس است حقیقت باشد. و چون تشکیک عارض اون مفهوم است و این مفهوم غیر از اونهاست، ممکن است تشکیک عارض اونها نباشد، اونها حقیقت ذات مراتب نباشند، وحدت شخصی باشند. بله؟ بله، تشکیک که از آن مفهوم نیست، ولی دلار صدقش بر مصادیق به نحوه یکسان نیست.
بله. باشه.
مصادیق مختلفن، صدق این معنا بر مصادیق مختلفه مختلف است، نه مفهوم شدت و ضعف دارد. نه، تشکیک در نحوه صدق است، یک مصداق است که مصادیق خارجیان با هم مختلف هست، یک تطبیق مفهوم بر مصداق است که به نام صدق است، یکی خود مفهوم. این مفهوم شدت و ضعف ندارد، کمرنگ و پررنگ نیست. کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیکن علل انهای، مفهوم ضعیف و قوی نیست، چاق و لاغر نداره، مفهوم یک دست. اگر اختلافی هست در اون مصادیق است یک، و به تبع اختلاف مصادیق تطبیق مفهوم بر مصادیق مختلفه هم مختلف است، یعنی صدق. صدق درجاتی دارد، چون مصادیق درجاتی دارد، ولی مفهوم یک نواخت است. اگر این چین است، تشکیک مال اون نحوه صدق است که این مفهوم جورا جور صادق است، یک نواخت صادق نیست. یعنی مفهوم اعتباری است و مصداق حقیقت دیگه. مفهوم یه صفتی دارد در خور خود مفهوم به نام صدق، اون چه که در خارج عینیت دارد مصداق است. صدق مفهوم بر مصداق هم رو تحلیل ذهنی است، ولی صدق دیگه در خارج نیست که. بله دیگه، به نام بله از باب عموم مجاز همین طوره دیگه. بله عموم مجاز همین طوره، عموم مجاز همین طور است. ولأن طبیعت المطلقه، یعنی طبیعت مطلقه مفهوم، معروضتون لتشکیک، که تشکیک عارض این مفهوم می شود و این مفهوم به نحو تشکیک بر مصادقه است، لا یلزمو ان تکون سائر و حسسه ها اعتبارات عقلیه، همه حسس وجودیه حتی طبیعت واجب هم اعتبار عقلی باشد. چرا؟ چون این مفهوم به نحو تشکیک صادق است، نه به نحو تواتر، پس ممکن است مصادیق با هم مختلف باشد. چرا لا یلزمو ان تکون همه حسس اعتباری که سائر بانه جمعیه؟ از منها، یعنی من الحساس که اعلی الحساس است، ما هو الموجود الحقیقی الذی یوجد بنفسه، که خود ذاتا موجود است، و یوجد به غیره. اگر این مفهوم به نحو تواتر صادق بود، اونها یا همه حقیقی بودن یا همه اعتباری، ولی چون به نحو تشکیک صادق است، ممکن است با هم اختلاف داشته باشه. و همچنین چون این تشکیک عارض مفهوم شد و مفهوم عارض است، ولا یعنی لا یلزم که ان تکون همه حسس عارضتن ایزن، اونها هم عارض باشن، بعضی از حسس عینن عارض نیستن. چرا؟ از معروض ولا ان تکون عارضتن ایزن، ما از کجا گفتیم این مفهوم عارض است؟ مفهوم ذاتی نیست، از این جهت که این مفهوم تشکیک است و تشکیک در ذاتیات نیست، پس این مفهوم ذاتی نیست و عرضی است که برهانش قبلا گذشت. گفتیم مفهوم وجود به نحو تشکیک صادق است و هر چی که به نحو تشکیک بر مصادیق صادق است عرضی است نه ذاتی، پس مفهوم موجود نسبت به مصادیق عرضی است نه ذاتی. این برهانش گذشت. ما این معنا را درباره حقیقت وجود هم میتوانیم بگوییم که همه حسس وجودی هم عارضاً هیچ جا ذاتی نیست، موجودی نداریم که وجود عینش باشد. میتوانیم هم استدلال کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه ما درباره مفهوم دلیل داشتیم که این مفهوم ذاتی نیست و عرضی است و درباره حسه دلیلی نداریم بر اینکه این ذاتی نیست و عرضی است، چون این تشکیک عارض این مفهوم شده است و ما از راه تشکیک ثابت کردیم که این مفهوم ذاتی نیست و عرضی است. اگر تشکیک عارض مفهوم شد، دلیل آن نیست که عارض اون مستقیم بشود. ولا ان تکون این حساس عارضتن ایزن که این هم بشن عارض و ذاتی نباشن. چرا؟ برای اینکه دلیل عرضی بودن و ذاتی نبودن تشکیک است و این تشکیک مال مفهوم است. از معروض و تشکیک انما هو المطلق و شامل، یعنی مفهوم الموجود. و من البین ان عروض تشکیک للامر الاعم، یعنی مفهوم عام الموجود. و لحوقه له، لحوق این تشکیک و اون امر عام، لا یوجب عروضه، یعنی عروض این تشکیک، لشیء من ملزوماته و معروضاته، اونها مورد تشکیکن نه معروض تشکیک، اونها خود عین شدت و ضعفن، نه اینکه تشکیک عارض اونها میشود. چون اونا عین درجات شدید و ضعیفن. تشکیک در برابر تواتر وصف اون صادق است نه وقت وصف مصداق. یعنی شدت و ضعف دارن. تشکیک در برابر تواتر دو صفت است برای مفهوم صادق. اگر چیزی بر مصادیق صدق می کند یا یکسان صادق است می شود متواتی، یا گوناگون صادق است می شود مشکک. منشأ گوناگونی صدق او تفاوت مصادیق است که اون عین شدت و ضعف. در مصداق شدت و ضعف هست، شدت و ضعف را تشکیک در برابر تواتع نمی گویند. تواتع و تشکیک دو صفت از اوصاف مفهوم است. مفهوم یا یکسان صادق است می شود متواتی، یا گوناگون صادق است می شود مشکک. این معنا صفت مفهوم است. نعم اصل شدت و ضعف صفت مصداق است که مفهوم شدت و ضعف پذیر نی. و من البین ان عروض تشکیک، تشکیک که یک وصف مفهومی است در برابر تواتر، لیل امر الام، و لحوق این تشکیک در برابر تواتر که یک وصف مفهومی است، له یعنی لیل امر اعم، این وصف تشکیک که عارض اون مفهوم عام می شود، لا یوجب عروضه، عروض این وصف تشکیک را که در برابر تواتر است، لشیء من ملزومات این امر اعم و معروضات این امر اعم، زیرا عارض و معروض مغایر همان. فان ذلک الامر المقوم که معروض است، جاز ان لا یقبل این وصف تشکیک را، بر چیزی صدق نمی کند. اصولا حقیقت خارجی وجود بر چیزی صادق نیست، از چیزی حکایت نمی کند، خودش خودش است. حکایت به صدق از آن صورت علمیه است و الا صورت عینیه نه حاکی چیزی است نه صادق بر چیزی. فإن ذلك الأمر المقبّم جاز أن لا يقبله از لا يلزم من كون لازم، که این مفهوم عام الموجود است، مشککن کون و ملزومهی که وجود خارجی است اون هم مشکک باشد، یعنی به نحوه اختلاف صدق کند. البته تشکیک به معنای شدت و ضعف در متن اوست، ولی تشکیکی که فعلا محل بحث است و حد وسط قرار گرفت تا ما با این حد وسط اثبات کنیم که این شیء عارضی است، وصف مفهومی است در برابر تواتر. ما می توانیم بگوییم فلان شیء به نحو تشکیک صادق است و هرچه به نحو تشکیک صادق است عارض است، چون تشکیک در ذاتیات نیست. البته درباره تواتر ما همچه استدلالی نداریم که مثلا بگوییم فلان مفهوم به نحو تواتر صادق است و هرچه به نحو تواتر صادق است ذاتی است، پس این معنا ذاتی است، چون اون کبرا کلی نیست. از لا یلزم من کون لازم مشککن کون و ملزومهی کذالک. اونگاه قول مصنف که در معنی فرمود و یکون قول الوجود، این اشعار به هذا الکلام. خب اینه در طول همان دیگه.
بله
سم انها هنا نکتتن که لا یخلو تنبیه و علیها ان فوائده. و اون نکته این است که وهیه ان طبیعت کلیت مطلقت عارضت للحقائق المتخالفت و الماهیات المتنوعه اذن تسبت الی حسسها الخاصه فاما ان تکون تلک الحسس غیر متبدلت بل حقائق الکل انما هی تلک طبیعت المطلقه الواحده فیکون قولها علی تلک الحسس قولا متواتیا ذاتیا و این کان قولها علی ملحوقات الحسس قولا عرضی. می فرمان به این که ما اینجا سعم را باید از نظر دور نداریم. اول مفهوم عام الموجود است، دوم حسس وجودی است، سوم ماهیات متنوع. یک شجر و حجر و عرض و سمایی است که ماهیات متنوع. یک حسس وجودی است که وجود الارض، وجود السما، وجود العله، وجود المعلول، وجود الکذا، اینا حسس وجودی هست. یک مفهوم عام الموجودی است فوق. پس فها هنا امور ثلاثه. در وحدت این مفهوم بحثی نیست لما تقدم سابقا که وجود مفهومی است واحد، و در کثرت این ماهیات متنوع هم بحثی نیست، چون ماهیات مسار کثرتن و معنای ماهیت داشتن و حد داشتن آن است که غیر را از حد طرد می کند. ماهیت شجر محدود است به جسم نامی، این دو طرفش مثل دو سیم خاردار بسته است، هرچه که جسم نیست یا جسم نامی نیست، این الجسم و نامی که ماهیت است طرد می کند. لذا ماهیت مسار و کثرت ندارد، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگر جمع نمی شود، چون مرز بندی است، برخلاف مفهوم که لا به شرط است به جلوش باز است، می توانند با هم جمع شوند. ماهیت هر کدام اونها مرز خاص دارد. پس ماهیات کثرتشون مفروغ انهاست، چون که مفهوم عام الموجودم وحدتش مفروغ انهاست، در این بحثی نیست. نه در وحدت امر اول و نه در کثرت امر سوم. عمده این حسس وجودی است که امر دوم است. سخن از آب و آتش یا شجر و حجر نیست که ماهیاتن، سخن از حسس وجودی است که آیا وجود الارض و وجود السما و وجود الشجر و وجود الحجر این حسس وجودی یکسانن که مفهوم الموجود بر این حسس به نحو تواتر صدق کند، یا اینها یکسان نیستن گوناگونن قهرن صدق مفهوم الموجود بر این حسس وجودی به نحو تشکیک است. پس بحث در حسس وجودی است. ثم انها هنا نکتتن که لا یخلو تنبیه بر این نکتن فوایده وهیه اون نکته اینه که این طبیعت الکلیت المطلقت العارضت، یعنی مفهوم عام الموجود، للحقائق المتخالفت والماهیات المتنبعه، که در تخالف اون ماهیات و در تنوع اون ماهیات بحثی نیست. اینا مسائل کثرتن، تباین اینها محل بحث نیست، چه اینکه وحدت این مفهوم هم مفهوم وجود هم محل بحث نیست، نه در امر اول نه در امر سوم. ان طبیعت المطلقه العارضه، که امر اول است. عارض چیست؟ عارض امر سوم است. وسط چیست؟ وسط حساس وجودی است که امر دومه. عارض للحقائق المتخالفت والماهیات المتنوعه، در تخالف و تنوع اون ماهیات هم بحثی نیست. اذن تصبت این طبیعت مطلقه الموجود به امر دوم الا حساس حل خاصه. پس طبیعت مفهوم الموجود امر اول، حساس وجودی امر دوم، ماهیات متخالفه‌ای که با این حساس موجود بشن امر سوم. در تخالف ماهیات شجر و حجر بحثی نیست، در وحدت این مفهوم هم بحثی نیست. عمده آن است که این حساس آیا یکسانن یا گوناگون. حساس وجودیه، بله، قائل به اسارت وجود ماهیت غیر از حسه قائل نیست. بله دیگه، چون اینها اصالتی برای ماهیت قائلن و برای وجود جز در واجب مستاق قائل نیستن. ول فردو کل مطلق منها ول اخص زید ول حسس زید علیها مطلقا امن و خص. اذن توسبت این طبیعت مطلقه الموجود عام الی حسس حل خاصه، بحث در این است که آیا این حسس متفاوتند یا نه، وگرنه درباره ماهیات به طور صریح فرمود اینا متخالف ها حقائق متخالفند و ماهیات متنوعند. فما ان تكون تلك الحسس غير متبدله، یعنی غیر متفاوت، بل حقائق الكل، یعنی حقائق همه این حسس نون ماهیات، انما هي همون تلك الطبيعه المطلقه الواحده است، چیز دیگر نیست. وجود الشجر وجود الحجر غیر از اون معنای کلی الموجود چیز دیگر نیست، منتها اضافه شده به ماهیت، یکسان است. اونگاه فیکون و قولها، یعنی حمل این طبیعت مطلقی الموجود علا تلکل حساس، قولن متواتین ذاتی، یا که حمل این مفهوم بر این امر دوم متواتی است و این ذاتی است. و این کان قولها، یعنی حمل این طبیعت مطلقه الموجود بر اون امر سوم، علا ملحوقات الحسس، که ماهیات متنوع هستند که حسس لاحق اونها می شود در تحلیل ذهنی، که ان الوجود عارض المحیه، البته تصورن، و این کان قولها، یعنی حمل این طبیعت مطلقه الموجود علی ملحوقات الحسس، که این حسس لاحق اون ماهیات می شوند، قولا عرضی. اگر گفتیم الشجر موجودون، حمل عرضی است. اگر گفتیم وجود و شجره موجودون، حمل ذاتی است. خب پس بحث در حمل معنای الموجود بر حسس وجودی است، نه بر ماهیات. اگر یکسان باشد هن می شود متواتی، و اما ان تکون تلک الحسس متبدلت الحقائق، یعنی متفاوتت الحقائق، یعنی که متبدل متفاوتن، به معنا انها اون حسس، به معنا انها مشترکون کلها فی حصولها لتلک طبیعت ثابتت نازلت منزلت المحل. این طبیعت مطلقه الموجود به منزله یک زیربنای وسیع است که همه حسس به او تکیه می کنن. اون سخنی را که عارف درباره حقیقت وجود می گوید، اون سخن را در مقام اشکال ما درباره مفهوم الموجود العام بگوییم. حسس را وقتی به اون مفهوم الموجود العام نسبت می دهیم، مثل آن سخنی را بگوییم که عارف وجودات را نسبت به حقیقت وجود مطلق می داند. عارف می گوید به این که این تعینات خاصه عارض اون حقیقتن که من و تو عارض ذات وجودی، که اون اصل است، این عوارض زیر بناشون اون اصل است، اینا رو بنان عارض میاد و میرود و بچه الله میماند. این چهره های گوناگون که اینما تولو فسم وجه الله، این چهره های گوناگون عارض وجه الله هست، اینا میان و میروند و اون وجه الله میماند، که منو تو عارض ذات وجودیم، این عوارض از بین میرود و اون اصل میماند. همین معنا را ما درباره حسس وجودی نسبت به مفهوم الموجود العام بگوییم، که این حسس وجودی نسبت به این طبیعت عامه به منزله عوارضن که مهمان این طبیعت مطلقن، که اینها میان میرن و اون محفوظه است. و اما ان تکون تلک الحسس متبدلت الحقائق، یعنی چه؟ یعنی متفاوت، به معنا انها اون حساس مشترکون کلها فی حصولها، یعنی حصول این حساس لتلکت طبیعتی، که این طبیعت ثابت است و این حساس متبدلند و متفاوت. این طبیعت ثابت ان نازلت منزلت المحل، به منزله محل است و این حسس مهمانان اون محلن. از ثابتت منزلت المحل، انما محل است لما یکونو کل عوارز الغیر الغارت لها، این طبیعت مطلقه الموجود مفهومن به منزله مهمونداری است که این حسس وجودیه که تبدل پذیر است، یکی پس از دیگری مهمان این طبیعتن، میان و زائل می شود و متفاوت هم هستن. ان نازلت منزلت المحل لما یکونو کل عوارز غیر القاره، که این عوارز منظور از غیر قار و تبدل همون تفاوت است. تفاوت یک مبدعی دارد، که وقتی ما نسبت به مبدا میسنجیم بعضی نزدیکن بعضی دور، بعضی دورتر. نقطه شروع این تفاوت این است: آخذتن ان مبدا معین، اون مبدا تعیین حالا یا فل اولویت است به نسبه لتلک طبیعه، یا اتقنیت است، یا اشدیت است و امثال ذلک، که این حساس با هم اختلاف دارن. این طبیعت مطلق مرکز اصل این است، بعضی ها به او اولا هستن، بعضی نسبت به او غیر اولا، بعضی نسبت به او اقدمن، بعضی غیر اقدم، تا برسیم به اون اعلل حساس، که این اعلل حساس ارتباطش به اون طبیعت مطلق فی غایت القربت که عین اوست. به تعبیر دیگر این معنا را از حیثیت اطلاقی او ما انتظار بکنیم، که این را به خواست خدا بعدا توضیح بیشتری میدن. والحمدلله رب العالمین.